بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 11 اینطور می فرماین: قصب الاوقاف العامه کالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر و رباطات المعده لنزول المسافرین و طرق و شوارع العامه و نحوها و الاستیلاء علیها و انکان حراما و یجب ردها لکن الظاهر انه لا یوجب زمان الید لا عینن ولا منفعتن فلو قصب مسجدن او مدرستن او رباطن فن هدمت تحت یده من دون تسبیب من لم یزمن عینها ولا منفعتها. نعم الاوقاف العامه على الفقراء او غيرهم بنحو وقف المنفعه يوجب قصبها الزمان عينا ومنفعه. فاذا قصب خانا او دكانا او بستانا كانت وقفا على الفقراء مثلا على ان تكون منفعتها و نماؤها لهم ترتب عليه الضمان كقصب المملوك. اول می شود که در این مسئله 11 حالا اجمالی از بیان ایشون را عرض بکنیم تا بعد نوبت به تفصیل و استدلالش برسه انشاءالله. ایشون در این مسئله 11 می فرمایند اگر کسی اوقاف عامه رو قصب بکند، مثل مسجدی رو، قبرستانی را، یا مدرسه ای را، یا عرض می شود پلی را، یا جاهایی که ربات هایی که معده برای نزول مسافرین هست، یا یک شارع عام مثل خیابان که شارع عام در مقابل شارع خاص که فرقش و فردا انشاءالله عرض میکنه. میفرماید اگر کسی اینها رو قصب کرد، مثل کسی که فرض کنید آمد یه مدرسه طلاب رو، نه سکونت در حجره ای رو، نه اصل مدرسه رو اصلا برش استیلا پیدا کرد، استیلا قاسبانه بر تمامی مدرسه، خاص مدرسه رو مثلا خانه خودش قرار بده و زن و بچهش و تشکیلاتش رو همه رو به این مدرسه منتقل بکن. آیا کسی که مسجدی یا مدرسه‌ای یا امثال ذالک از اوقاف عامه رو قصب می کند، این عنوان زمانی که مهمترین حکم قصب زمانه برش ترتب پیدا می کند و زمان قصب هم اینجوریه که عرض کردیم اگر این مقصوبه در دست قاصب تلف بشود ولو هیچ گونه قاصب مدخلیتی در تلف این نداشته باشد بلکه به یک مرگ طبیعی در زیر دست قاصب این تلف شد، در اینجا هم قاصب ضامنه. آیا در این اواف عامم قصب بکنه زمان اینجوری بار می شود؟ خدای نکرده آمد یک مدرسه ای رو قصب کرد و خانه کرد و بعد سیل بدون اینکه این نقشی داشته باشه سیل آمد و مدرسه رو زد و خراب کرد. اگر قصب باشه باید بگیم زمان ید تحقق داره. ایشون می فرماید نه، قصب نیست و زمان ید هم برش بار نمیشه. البته اون دو حکم تکلیفی که در باب قصب ثابت بود، اون دو تا حکم تکلیفی هست که هم باید حفظ کنه و هم ردش کنه به موقع اصلی و اولیش. اما عمده حکم قصب که عبارت از زمانه، این ظاهر استظهار میکنن اینجا تعطب پیدا نمیکنه و قصب هم در کار نیست. فقط میفرماین یک صورت و اون این است که وقف عام اگر به این نحو باشه که بر یک جهت خاصی وقف شده به نحوی که عینش محفوظ باشه و منافع و نمایش در اون جهت خاص صرف بشه، مثل اینکه یک مالی رو وقف کرد برای فقرا مثلا به این نحو که این مال محفوظ بمانه و منافع هر ساله این مال صرف فقرا بشه. اگر کسی چنین عین موقوفه ای رو که برای یک جهت خاصی وقف شده اگر ای رو قصب بکند، ایشون بفرماید بله، اینجا علاوه بر اینکه اون دو حکم تکلیفی ثابته، حکم زمانم در کاره. زمانم هم در رابطه با عین هم در رابطه با منفعت، مثل اینکه یک مال مملوک رو غصب کرده. چطور در غصب‌های معمولی هم ضامن عینه هم ضامن منفعته؟ در منفعتش هم فرقی نیست بین اینکه قاصب استیفا کرده باشد یا استیفا نکرده باشه. یه خانه ای رو فرض کنید غصب کرد، سکونت هم نکرد در این خانه، درش رو گفت کرد و رفت، این منفعت مثلا یک ساله ای که حالا میخواد قاصب این رو تحویل بده به مقصوب و من، منفعتش رو هم ضامنه، ولو اینکه خودش سر سوزنی هم استفاده نکرده. ما قبل از آنی که حکم این مسئله رو بیان کنیم، چون بعضی از نظرات دیگری در این مسئله هست، کلام مرحوم محقق رشدی در اینجا هست ولو اینکه کلامشون هم ناتمامه، یک بیانی از مرحوم آقای بورجردی قدس سره نقل شده که اینا رو انشاءالله نقل میکنیم، لکن قبل از آنی که به این بیانات برسیم یک نکته مهمتری رو عرض میکنم و اون این است که این مسئله با مسئله یکی که گذشت ارتباط داره. در مسئله یکی که گذشت و در یک صورت هم بین المسئلتین تهافت در کاره، در یک صورت هم مسئله اولا بین صدر و زیلش تهافت در کاره. در مسئله اولا اگر نظرتون باشه انواع معل می شود مقصوب رو بیان میکرد، این رو من بیان میکنم که خلاصش در ذهنتون بیاد. انواع مقصوب در مسئله اولای کتاب الغصب که خوندیم بیان شد. انواع مقصوب رو میگفتن گاهی عین و منفعته، گاهی عین مجرد است، گاهی منفعت مجرد است، و در آخر می فرمودن گاهی حقیست که متحق مالیست که متعلق به اینه. ظاهر عبارتشون این بود که دیگه در انواع مقصوب ما زائده بر این چهار نوع نداریم، یا عین و منفعت، یا عین، یا منفعت، یا حق مالی. ظاهر عبارت چون این بود که دیگه ما زائد بر این چهار عنوان در مقصوب نمیتوانیم تصور کنیم. وقت برای این سه قسم اولش در خود مسئله مثالهایی زده شده، برای این قسم اخیرش که حق مالی متعلق بالعین دو تا مثال زدن، یکی عبارت از حق تهجیر، یکی هم عبارت از حق رهانه است. این دو تا مثال روشن برای حق مالی متعلق به این. بعد که این حرف تمام میشه میفرمایند و من ذالک قصب همه عناوینی که ما اینجا خوندیم، اونجا هم ذکر میکنن، میگن و من ذالک قصب این عناوینه. بعد اضافه میکنن و کذا قصب الاحقیه، در اونجایی که کسی که به واسطه سبقت مثلا مسجدی یا مکانی حق پیدا کرده، کسی بیاد این احقیتش و این حق رو از بین ببره. این دوتا مطلب رو در آخر مسئله اولا میگن و شروع تعبیرشون هم اینه و من ذالک قصب المساجد و این عناوینی که اینجا ذکر کردیم امروز، و همینطور قصب الاحقیه که مقصود حق غیر مالیست. بعد داشتن که علی احتمال موافق للاحتیاط، اگر نظرتون باشه ما گفتیم این علی احتمال موافق للاحتیاط دو تا احتمال درش هست، یکی اینکه این علی احتمال موافق للاحتیاط ناظر به این اخیر باشه که عبارت از قصب حق اولویت که حق اولویت هم غیر مالیست. یک احتمال هم داره که این علی احتمال موافق للاحتیاط به هر دو جمله ارتباط داشته باشه، هم قصب مساجد و این عناوین و هم قصب حق غیر مالی، مثل حق اولویتی که کسی پیدا کرده به واسطه تقدم و اینا. هر جوری بگیریم یک اشکالی تولید میشه. در یک صورت اشکال با این مسئله نمی سازه، در یک صورت اشکال صدر و ذیل اون مسئله با هم منافات داره. بالاخره چاره هم غیر از این نیست، یا بین المسئلتین تهافت وجود داره یا در مسئله اولا بین صدر و ذیلش تهافت داره و راه فراری هم به نظر من پیدا نشده. بیان و ذالک این الاحتمال موافق للاحتیاط رو اگر ما به خصوص جمله اخیره مرتبط کنیم، اونجایی که قصد می کند حق اولویت و امثال ذالک رو، پس معلوم میشه که اون جمله اول که میخوان بفرماین و کذا قصب المساجد و المشاهد و المدارس و امثال ذالک رو، او رو میخوان به ضرس قاطع بگن. اگر میخوان به ضرس قاطع بگن، اولا با این مسئله نمیسازه. این مسئله که دارید به ضرس قاطع میگید، این عناوین اگر قصب بشود این حکم قصب رو نداره. زمان که محکم ترین احکام قصبه برش ترتب پیدا نمی کنه. پس در حقیقت در این مسئله میگید قصب الاوقاف العامه لیس قصب، در ذیل مسئله اولا میگید که قصب الاوقاف العامه عرض می شود قصب. چجوری این دوتا رو ما جمع بکنیم؟ اونجا عنوان قصب بودنش رو ثابت کردید، اینجا در این مسئله عنوان قصب بودن رو به استظهار، این کلمه از ظاهر دارن، استظهار کردید که اصلا قصبی که یترتب علیه الزمان در اینها تحقق ندارد. و اگر اون الاحتمال موافق للاحتیاط رو به هر دو جمله در اون مسئله برگردانیم، یعنی هم نسبت به قصب حق اولویت و هم قصب این عناوین مساجد و مدارس و عرمیش و مقابر و امثال زاله، خب میگیم شما که در صدر اون مسئله انواع مقصوب رو برای ما شمردید، گفتید یا اینه یا منفعته یا این مال منفعست و یا حق مالی متعلق بالعین، این اگر الاحتمال موافق للاحتیاط رو میخواید به هر دو بزنید، آیا قصب مساجد و مقابر و مدارس رو جز کدام نوعه از انواع مقصوب میشمرید؟ شما انواع مقصوب رو در صدر مسئله چهار تا بیان کردید، گفتید این فقط، این مال منفعه، منفعت فقط، و تصریح کردید او حق مالی متعلق بالعین. منتها ما ظاهرا اونجا عرض کردیم که ما دلیل نداریم برای اینکه حق رو اختصاص به حق مالی بدیم. اونی که در تعریف قصب ذکر شده الاستیلاء و علا ما للغیر من حق او ماله. حالا از کجای نبارد ما استفاده کنیم که حقی که در تعریف قصب ذکر شده حق مالیه؟ مطلق حق در تعریف قصب ذکر شده، در کلمات فقه هم نیامدن حق رو عرض می شود موصوف کنن به حق مالی. پس نتیجه اینطور شد که این مسئله 11 با مسئله 1 که اولین مسئله کتاب القصب بود، هر میشود روی یک فرد تهافت کامل داره، روی یک فرد صدر و ذیل اون مسئله با هم نمیسازه. در حقیقت به این برمیگرده که ما بخوایم جمع بکنیم بین المسئلتین به طوری که هیچ اشکالی بهش وارد نباشه، راهی برای جمع نیست. اون مسئله رو کنار این مسئله بگذاریم، چه اون الاحتمال موافق للاحتیاط رو فقط به خصوص حق اولویت برگردونیم، یا به هر دو جمله که جمله اولش قصد این عناوینیست که در اینجا ذکر شده و اونجا هم به صراحت میگن. جمع بین این دو مسئله نمیتوانیم بکنیم. این یک نکته‌ای بود که خواستم تذکر بدم.
جا وجه فرق بین موارد عامه و خاصه
چی؟ با اون رو الان عرض میکنیم. شوارع عامه و شوارع خاصه. عرض میشود که در خود این مسئله، حالا نظر ایشون اینه که در قصب اوقاف عامه مثل همین عناوینی که ذکر کردن، مهمترین حکم قصب که عبارت از زمان باشه ترتب پیدا نمی کنه. عرض کردم مگر در یک صورت که یک مالی رو وقف کرده باشن، البته نه بر خصوص یک افرادی، بر یک عناوینی که خب اونا هم افرادی زیادن، ولی کیفیت وقفش اینجوری باشه که عین موقوفه در جای خودش محفوظ بمانه و منافعش صرف این جهت بشه، مثل اینکه وقف کردن برای فقرا. در اینجایی که وقف برای فقرا شده، اینجا می‌فرماید زمان ترتب داره، اما در سایر موارد از اوقاف عامه و عناوینی که اینجا ذکر شده هیچ زمانی به عنوان زمانیت که در کتاب القصب مطرحه ترتب پیدا نمی‌کنه. این حالا حرف ایشونه. اینجا در این مسئله دو حرف دیگر هم هست. یک حرف مال مرحوم محقق رشدی است در کتاب القصبشون که متاسفانه حالا یا یادشون رفته یا نه ناتمام هم گذاشتن. یک حرف هم مربوطه به مرحوم آقای بورژردی است که در اون سالهای اولی که قم تشریف آوردن، قبل از آنی که مرحوم آستغ‌الحسن فوت بشوند، در همون روزهای اول و سالهای اول ایشون یک کتاب القصبی رو عنوان کردن در درس خارج فقهشون که متاسفانه حالا تقریرات اونم چاپ نشد. ایشون در اینجا یک بیانی داره که من انشاءالله عرض میکنم. اما بیان محقق رشدی بعد از آنی که از شهید اول نقل میکنه که شهید اول در همین اوقاف عامه قائل به زمانه، شهید اول این نظر رو داره که در همین اوقاف عامه زمان تحقق داره مثل سایر موارد عرض می شود قصب. لکن خودشون در مقام تحقیق می فرمایند که تحقیق این است که این سنخ از اعیان موقوفه علی ثلاثت اقسام، اینا سه جور هستن، همشون رو نباید یک نواخ در نظر گرفت. یک جور اون اوقاف عامه ای هست که به تعبیر ایشون اصلا در دست مالکی نبوده، مثل مثلا موقوفات دیگه نیست که مالک آمده باشه، وقف کرده باشه. این از روز اولی که خلق شده، این خلق محبوسن و بدون اینکه کسی درش تصرف بکنه. مثال میزنه برای این قسم به مشاعری که در حج داریم، مثل عرفات، مثل مشعر الحرام، مثل منا و امثال ذلک، که اینها از روزی که خلق شدن علمشت خلقت به عنوان اینکه حبس باشه برای عموم مردم و دست مالکی در این رابطه وجود نداشته. یعنی یه زمان نبوده کسی مالک عرفات بشه بعد بیا زمین عرفات رو وقف بکنه. یه کسی مالک زمین مشعر الحرام بوده بعد آمده زمین مشعر الحرام رو وقف کرده، یا در منا. و ایشون ذکر میکند، در تعبیر ایشون میگه مسجد کوفه هم از همین قبیله. اینطور نیست که مسجد کوفه یک مالکی داشته، مثلا مالک زمین بوده آمده به این صورت ساخته و به عنوان مسجد کوفه وقف کرده باشه. من دارم عبارت ایشون رو نقل میکنم. احتمالاً، یعنی احتمالاً من میگم، ایشون که بزرسه دارم نقل میکنم، ایشون میگه مسجد کوفه هم مثل همین مشاعریست که در رابطه با حج میبینیم، عرفات، مشعر الحرام، منا، امثال ذلک. اینجا هیچ قبل از اینکه اینها تحقق پیدا بکنه هیچ در اختیار مالکی نبوده. مالک اصلیش خدا بوده، الالآنم همونه، بدون اینکه مالک بشری در اینها دست داشته باشه. قسم دوم و سوم که در این جهت مشترکن، اونجاییست که یک دست مالکی در کار بوده. اول مالکی بوده، بعد عرض می شود که این عین رو وقف کرده، در حقیقت مسبوق بوده به ید مالک. اون وقت این رو دو قسم می کنه در حقیقت. یک قسم عین موقوفی است به وقف عام که برای جهات معنویه وقف شده، مثل مساجد و مقابر و مشاهد مشرفه و امثال ذلک. یک قسمت هم مسبوق به ید مالک بوده، لکن برای منافع دنیویه مردم وقف شده، مثل پل و این رباتاتی که معده برای نزول مسافرین هست، و عرض می شود که مواردی که متعلق به عموم مثلا مردم شوارع عامه که عرض کردن فرقشون انشاءالله بعدا عرض میکنم. پس اول محقق رشدی میاد سه قسم درست میکنه. یک قسم اموری که هیچ دست بشری عرض می شود روی سر او نبوده، بلکه از روز اول که خلق شده به عنوان یک مشعر عرض می شود مورد احترامی، مثل عرفات و مشعر و منا و امثال ذلک، رو تاریخ هم نشان نمیده که مثلا ملک کسی بوده و کسی وقف برای این جهات کرده باشه. اون وقت در بیان حکم این اقسام که عرض کردم کلامش هم یه قدری ناتمامه، حکم قسمین اولین رو بیان میکنه، ولی دیگه حکم قسم آخر در کلام ایشون نیست. راجع به قسم اول میفرماید که بلا اشکال در اینجا عنوان قصب تحقق پیدا نمی کند و زمان قصبی که عبارت از همون زمان یده تحقق نداره. مثلا اگر کسی رفت در عرفات روی قدرتی که مثلا پیدا کرد، یه قسمت از زمین عرفات رو گرفت برای خودش مثلا خانه ساخت، یا یه قسمت از زمین مشعر الحرام رو یا زمین منا رو، چون اینا همه یک حکم داره. اینجا می فرمایند که خب ما اگر بگیم زامنه، برای کی زامنه؟ کسی در مقابل نیست که برای او زامن باشه. قصبی تحقق پیدا نکرده، طرف اصلی خداونده، کسی دیگری هم در اینجا مطرح نیست و اینم از بد و خلقتش به قول ایشون خلقت محبوستن علی الناس، دیگه کاری به کار کسی نداره. لذا در این قسمش می‌فرمایند به هیچ وجه زمان تحقق نداره و توهم زمان هم در اینجا نشاید. حالا قسم دومش رو بعد عرض می‌کنیم و عرض کردم قسم سومم حکمش رو بیان نکرده و یه بیانی هم مرحوم آقای بورجدی اینجا داره که انشاءالله اونم عرض میکنیم. مطالعه بفرمایید برای من.